رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو گفتگو و برنامه رویداد. من امیر اصلان خانی هستم و انشالله تا حدود ساعت 13 با شما خواهیم بود با بررسی رویدادهای مهم کشور. 30,000-35 سامانه پیامکی ماست، حتما به ما پیامک بزنید. نظر، پیشنهاد و یا اگر انتقادی دارید با دوستدار من مطرح بکنید. اگر موضوعی هم مد نظرتون هستش حتما به اطلاع دوستان من برسونید. سعی میکنیم در همین برنامه و یا در دیگر برنامه های رادیو گفتگو به موضوعاتی که شما اشاره کردید هم بپردازیم. اما عناوین رویدادهایی که امروز در این برنامه به اونها خواهیم پرداخت: تأکید مجدد رهبر انقلاب بر جهش تولید، انتخاب نخست وزیر جدید در عراق، چگونگی بازگشایی اصناف در شرایط شیوع کرونا، چالش‌های تعیین دستمزد کارگران در سال 1399 و موضوعات دیگری که اگر زمان برنامه اجازه بده حتما به اونها هم خواهیم پرداخت. خب ساعت 12:02 هستش و شما شنونده برنامه رویداد هستید. تأکید مجدد رهبر معظم انقلاب بر موضوع جهش تولید. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی روز پنجشنبه خودشون با ملت ایران که به صورت زنده و مستقیم از شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی هم پخش شد، بر برنامه کمک به قشرهای ضعیف و اجرای اونها تاکید مجدد کردند. در مورد موضوع جهش تولید و بیانات رهبر معظم انقلاب گفتگو می‌کنم با آقای دکتر علی بابایی، نماینده منتخب مجلس 11. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم. منم متقابلا سلام عرض ادب دارم به منظر ملت شهید ایران و همکاران عزیز شما به ویژه عزیز.
خیلی متشکرم جناب دکتر بابایی. به حال ظرفیت های حمایتی برای اقشار آسیب پذیر حالا تو این شرایط شیوع ویروس کرونا بر اساس فرمایش رهبری چطور باید باشه؟ به این موضوع اشاره بکنید. حالا یک دو سوال هم در مورد بحث جهش تولید ازتون خواهم پرسید.
در تمام برنامه ها و فصولی که در کشور ما برنامه‌ریزی میشه، اقشار آسیب پذیر جامعه از اولویت های خاصی هم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری هم همه دلسوزان و اسناد بالادستی برخوردار بوده و خواهند بود. در بحث هایی که بحرانی از مدیریت های به نوعی عبور از بحران هایی مثل بحران کرونا، طبیعی که مردمی از جنس مردمان اقشار آسیب پذیر جامعه توقع دارن از مسئولین و مدیران و تصمیم گیران و تصمیم سازان حمایت های بیشتری انجام بدن. خب بالاخره در این ایام دو ماه است که مردم با این پدیده بسیار سخت در کشور ما و در سراسر جهان مواجه هستند. البته همه دولت ها دارن سیاست گذاری هایی می کنن. خوشبختانه اتفاقات خوبی در ایران ما افتاد، ولی همه نیروهای جهادی، سیستم های بهداشت درمان، کادر بهداشت درمان همه اقدامات خوبی انجام دادن، تشکر میکنم. اما در بحث حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و مردمانی با درک های پایین جامعه اتفاقاتی تا الان نیفتاد. البته وعده هایی دادن از محل 10 میلیارد یورویی که از صندوق توسعه ملی با اجازه مقام معظم رهبری برداشت شده و قرار شد که حمایت‌های انجام بشود، در این بحث بحث بیمه بیکاری خب بالاخره یک از شاخصهایی است که قرار شد حمایت بشوند. خود خودش دچار نقض از بیمه بیکاری تعاریفی بر اساس قانون کار داره، قانون تامین اجتماعی داره، اما الان چه جوری میخواد دولت حمایت بکنه از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و شغلها و مشاغل و حرفی که به نوعی آسیب دیدن در این بحث‌های فنی کار، مثلا کارگران ساختمانی در کل کشور. خب اینا بندگان خدا از مزایای بیمه بیکاری نمیتونن بخشو کارفرما ندارن.
درسته.
خب اینا چجوری میخوان حمایت بشن؟ مثلا در یه استانی من سراغ دارم چیز روزی بالای 100,000 نفر آمار رسمی در وزارت کار موجوده. خب در کل کشور این عددشون بالاست. خب اینا باید حمایت بشن. چجوری اینا بالاخره کارگرن نمیتونن سر کار برن. هر کدوم 4 تا 5 تا بچه دارن، عائله دارن. اینا بالاخره باید حمایت بشن. دولت هم باید حمایت بکنه. حتما دولت داره تدابیری اتخاذ میکنه که ان شاءالله از این گروه حمایت بکنه، ولی ما تا الان چیزی رو لمس نکردیم. یا افسر آسیب‌پذیر مثل مدجویان کمیته امداد، روستاییان عزیز که حتی کارآفرینانی که در روستاها بدبخت بیچاره وام گرفتن، تحصیلات گرفتن، 10 میلیون 20 میلیون خود اشتغالی گرفتن، الان تو روستا زمینگیر شدن. با اینا به حمایت بشن، اینا یه روز امید داشتن با این درآمد اندک خودشون زندگی خودشون رو مدیریت بکنن، ولی الان میبینن که هیچ اتفاق نمیفته و حمایت نمیشود. سیستم بانکی باید پای کار بیاد، حمایت‌های یارانه‌ای از تحصیلات بانکی باید انجام بشود و از اقشار این چنینی باید حمایت جدی‌تری بشود. مددجویان بهزیستی خب اینا هم گرفتاری‌هایی دارن، بندگان خدا از نظر روحی و روانی گرفتار شدن، فاصله بین اونهایی که باید مهر و محبت به مددجویان ایجاد می‌کردن تا الان نمیتونن انجام بدن، هیچ حمایت نمیتونن انجام بدن، و همه کسانی که در محیط شهری هم زندگی میکنن، حتی در بعضی از محیط‌های شهری ما هم خب بالاخره درک‌های پایین جامعه فراوان وجود دارن. دولت باید برنامه‌ریزی بکنه در این بخش. اتفاقات خراش یه تسهیلات ارزان قیمت پرداخت بشه با نرخ 12% واقعا معقول نیست. من به نظرم با نرخ 0 باید حتی وامی باید بدن، بالاخره در طول مثلا 2 سال 1 سال از همون یارانه بگیرن. چرا کارمزد باید بگیرن؟ بعد از مردم 1 میلیون بدن، فعلا دولت منابع نقدینگیش خوب نیست، بده اشکال نداره، از همون یارانه کات کنه، ولی کارمزدش رو دولت یارانه بده، یعنی ایجاد بده یه حمایت اینچنینی انجام بده، نه اینکه دوباره 1 میلیون بده 12% از مردم بده یارانه بگیره، سود کارمزد بانکی بگیره. یا اتفاقات دیگری، همین بالاخره قرار شد که 3-4 میلیون نفر اون بسته های معیشتی رو کمک بکنن. خب این اتفاق باید بیفته، زودتر بیفته. هر هفت 10 روز 15 روز باید ما سبد های حمایتی برداشت کنیم. بالاخره از ظرفیت سمن ها و تشکل های غیر دولتی باید استفاده بکنن، ها پایکار بیان. ما تو کشور بنیادهای خیریه فراوانی داشتیم و داریم و الان داره کارهای خوبی میکنن. نیروهای جهادی فراوانی داریم، ظرفیت های دستگاه حمایتی مورد حمایت مقام معظم رهبری که مثل بالاخره ستاد اجرایی فرمان امام و اتفاقات دیگری در زیر مجموعه مقام معظم رهبری اتفاق افتاده، اونا همه پایکارن، همه دارن میان کمک میکنن، ولی باید همه دست به دست هم بدیم که ما از این مرحله عبور کنیم. ان شاء الله مجلس 11 هم نگران نباشن. قطع به یقین من به شناختی که از مجلس 11 هم دارم، همکاران عزیز خودمان دارم، دولت هر حمایتی از این قبل از مردم اقشار آسیب‌پذیر انجام بدهد، نیاز به حمایت و مصوباتی در از نظر قانونی در مجلس 11 میخواد. من فکر میکنم نگرش مجلس 11 حمایت از مردمان از جنس اقشارهای آسیب‌پذیر جامعه و کسانی که با در این بره از زمان با مشکلات جدی مواجه شدن هست، و ما هم حمایت میکنیم و جدی هم حمایت میکنیم که انشاءالله دولت در اون زمان مقرر از مزایای قانونی هم برخوردار بشه که بعدا پشت دولت خالی نشه. دولت خود دست خودش رو بکنه، بیاد جلو و پایکار باشه که انشاءالله این اتفاقات خوب برای حمایت از مردم از نظر روحی روانی ارتقا پیدا بکنه. چون این مریض و این بیماری یکی از شاخصاش همین بحث‌های روحی روانی و استرسایی که در زندگی با خانواده‌ها وارد شده.
بله.
این بحث با تمامی جدی قرار بگیرم.
آقای دکتر بابایی، من یک سوالم در مورد بحث جهش تولید از شما بپرسم. به هر حال تاکید مجددی هم کردن رهبر معظم انقلاب بر موضوع جهش تولید. ما در سالهای گذشته برای موضوعات اقتصادی که به حال مطرح می شد، معمولا نشست ها، انتشار کتاب ها، همایش ها به وفور دیده می شد، اما اون کار اصلی که به هر حال باید انجام بشه نیاز به یک برنامه ریزی منسجم داره. معمولا شاید دولت ها خودشون رو راحت بکنن با اختصاص تسهیلات بانکی برای واحد های تولیدی، اما به واقع فقط نیاز واحدهای تولیدی تسهیلات بانکی نیز نیازشون فراتر از این موضوعات است، نیاز به رفع موانع تولید و حمایت‌های دیگه‌ای دارن. الان با این شرایطی که به هر حال وجود داره به نظر میاد فرصت مناسبی برای برنامه‌ریزی برای سال جهش تولید. درسته شاید ما یک دو ماه رو عقب بیفتیم از این قضیه، اما میتونیم برنامه‌ریزی درست و درمونی برای این موضوع بکنیم. نظر شما چیه در این زمینه؟
ببینید، جهش تولید که یک از اصول مترقی توسعه پایدار در کشور است و از 18 سال اخیر شعارهای متناسب با بخش تولید را مقام معظم رهبری در سالها نامگذاری فرمودند، ولی یه نگرانی هایی را در کشور مقام معظم رهبری از این سالها دیدن که واقعا ما این همه ظرفیت ها و زیرساخت های فراوانی در کشور داریم، اما حقیقتا از این مزیت های موجود ما استفاده نکردیم. این به جهش داره. جهش هم بر اساس قوانین و بر اساس تعاریف و کلیدواژه های موجود در کشور تعریف خاص خودش داره، یعنی هر آنچه که وضعیت عادی داره چند برابرش در کشور باید ما شاهد باشیم. اگر روال بخواد عادی و بر اساس همین معیارها و شاخصها صورت بگیره، قطعه به یقین ما همین حالت عادی را خواهیم داشت. ولذا جهش تعریف خاص خودش داره. البته معاذیری هم وجود داره، یعنی جهش از این منظر نیست که فقط دولت باشه. بله، ما به یک از موانع وجود تولید را ما اصلاح قراری متناسب با تولید میدونیم. مجلس هم پای کار باید بیاد، قوه خرید هم باید پای کار بیاد.
خب گویا جایی که آقای بابایی میتونید جاتون رو تغییر بدید، یه مقدار آنتن گویا بد میده، صدا خوب نمیاد.
قوانین حمایتی رو باید بیشتر بکنیم، اون قوانین مرتبط با قوانین خوب، اینا مواردی است که وجود داره. سیاست‌های بانکی باید به زودی اصلاح بشود. فقط بحث پرداخت تسهیلات نیست. مثلا یه بانک میخواد بره تسهیلاتی بگیره، خب اصلا اعتمادی بانک‌ها به واحدهای تولیدی ندارن که اصلا اعتمادی به تضامین نداره، تضامینی بانک‌ها ندارن به واحدهای تولیدی ندارن. خب لذا ما باید اینجا مجلس باید پایکار بیاد و این قوانین رو تسهیل بکنه، یا بعد همین تامین اجتماعی، بالاخره قوانین تامین اجتماعی هم قوانین مالیاتی ارزش افزوده و سیستما و سازوکارهای این چنینی در کشور باید به زودی اصلاح بشود و همچنین پرداخت یارانه های متناسب با ابزار تولید و رونق به نوعی در جهش در کشور
اتفاق بیفته. ان شاء الله. آقای بابایی ممنونم از شما. به هر حال جایی هم هستید که صدا خوب انعکاس پیدا نمی‌کنه و قطع و وصل میشه. خیلی ممنونم آقای بابایی از شما، از اینکه با ما همراه شدید و به سوالات ما پاسخ دادید. ان شاء الله در فرصت‌های بعدی باز هم با شما خواهیم بود و در مورد موضوع جهش تولید و بحث‌های اقتصادی حتما با شما گفتگو خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست. دوستان من منتظر پیامک های شما هستن. پیشنهاد، انتقاد و یا اگر نظری هم دارید به من پیامک بزنید. سوال و یا اگر موضوعی هم مد نظرتون هست به دوستان من پیامک بزنید. حتما سعی میکنیم که در همین برنامه و یا در دیگر برنامه های رادیو گفتگو به موضوعاتی که میفرستید هم اشاره بکنیم و حتما به اونها هم بپردازیم. خب انتخاب نخست وزیر جدید در عراق، تشکیل سریع کابینه اولین گام بر ثبات سازی در عراق هستش. در مورد همین موضوع گفتگو میکنم با آقای دکتر سید رضا صدر حسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام بر شما.
خدمت جناب آقای اسلام خانی، همکاران محترم و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. بفرمایید.
متشکرم. آقای دکتر، ارزیابیتون از معرفی نخست وزیر جدید عراق بفرمایید چی هستش، تا یک سوال من بپرسم ازتون در مورد.
با نام و یاد خداوند متعال. با توجه به تحولات 4 ماهه گذشته، یعنی در حقیقت از آذر ماه به این طرف، و نابسامانی هایی که در حوزه سیاسی اجتماعی در عراق مشاهده شد، ما یک نقطه عطفی رو در روزهای گذشته کاملا مشاهده کردیم و اون هم هماهنگی جریان‌های شیعه بر اساس قانون اساسی بود که به اونها حکم می‌کرد که چون شما فراکسیون و کتله اکبر در پارلمان عراق هستید، باید نخست وزیر رو شما معرفی بکنید و این اتفاق افتاد. خب در چارچوب حفظ و انسجام در حقیقت سیاسی در عراق و همراهی جریان‌های کرد و سنی، ما این یک نقطه بسیار امیدبخشه و این رو یک تحول و قدرت عاقله‌ای که در حال حاضر در عراق این کار را انجام داد مشاهده می‌کنیم.
درسته. آقای دکتر، چالش‌هایی که پیش روی نخست وزیر جدید هستش رو اشاره بکنید که چه چالش‌هایی در مقابل ایشون هست؟
ببینید، چالش‌های متعددی در حال حاضر با توجه به نابسامانی‌های متعدد اقتصادی، اعتراضات و اعتصابات خیابانی، حضور نیروهای بیگانه و متجاوز امریکایی، اتفاقاتی که در حقیقت نمیتونیم فراموش بکنیم، شهادت فرماندهان ارشد مقاومت در عراق و موضوعات مهمی که امروز مردم عراق با روبرو هستن، مشکلات معیشتی. بنابراین آقای الکاظمی، آقای مصطفی الکاظمی یک وظیفه اصلی داره که البته خب این در جلسات مختلف بیان شده و در روزهای آینده هم خود ایشون بیان خواهد کرد که مأموریت اول و اصلی ایشون موضوع انتخابات است. یعنی انتخابات زود هنگام پارلمان رو ایشون باید در حقیقت مدیریت بکنه تا حدود یک سال دیگر این اتفاق بیفته. دومین مأموریت ایشون موضوع اجرای مصوبه اکثریت پارلمان عراق، یعنی خروج نیروهای متجاوز امریکایی است. خب این جزء اولویت هاست، ولی قطعا و یقینا با توجه به نگاهی که مرجعیت نسبت به معیشت و اقتصاد عراق دارند و ایشون به عنوان نماینده و زبان گویای مردم عراق نسبت به این مسئله تذکرات روشنی رو در طول این چند ماه گذشته اشاره فرمودن، قطعا یکی از وظایف و اولویت ها و چالش های اصلی آقای مصطفی الکاظمی هم این خواهد بود. بنابراین یه نکته دیگه هم که باید به این مسئله اضافه بشه و اونم این هست که ایشون در شرایطی داره پست نخست وزیر رو میپذیرد که کاهش قیمت نفت رو داریم و نیازهای متعددی که در حال حاضر در حوزه اقتصادی عراق وجود داره. بنابراین به نظر میاد که ایشون آمده تا بتواند در طول این مدتی که مسئولیت داره، در طول مدت یک سال آینده، به این چند اولویت بپردازه که هر کدوم از اونها هم چالش های خاص خودش رو خواهد داشت.
خیلی متشکرم. آقای صدرحسینی، وضعیت شیوع بیماری توی عراق چگونه است؟ شما اطلاعاتی دارید در این زمینه؟
خب یه نکته اساسی که وجود داره، عراق مثل همه کشورهای مثلا فرض بفرمایید حالا صنعتی اقتصادی، رفت و آمدها و اینها خیلی زیاد نبوده.
درسته.
یعنی شیوع خیلی زیاد نبوده به دلیل عدم حضور افراد مختلفی که حالا این رو این بیماری رو همراه خودشون جابجا میکنن. این اول. نکته دوم این است که توانمندی تشخیص این بیماری هم در عراق مثل جمهوری اسلامی یا کشورهای پیشرفته در حوزه بهداشتی و پزشکی نیست.
درسته.
یعنی قطعا و یقینا اگر توانمندی های تشخیص این بیماری در چارچوب استانداردهای بین المللی قرار بگیرد، قطعا تعداد بیماران اونها هم ممکن است در حقیقت آمارش افزایش پیدا کنه. اما در حال حاضر علارغم که اونها مرزها رو به خوبی بستن، این رو من خدمتتون عرض کنم، توانمندی خوبی رو در حوزه جلوگیری از رفت آمدهای هوایی و زمینی داشتن، سعی کردن که با این اقدامات خدمتتون عرض کنم که شیوع بیماری در کشور خودشون رو کنترل کنن. مضاف بر این که حرمین شریف مراقد مشرفه در عراق تعطیله، نمازهای جمعه تعطیله و در حقیقت اون مراقبت‌های عمومی رو هم اونها دارن.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر سید رضا صدرحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، از اطلاعاتی که به ما دادید. سپاسگزارم.
ان شاء الله موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
تازه‌های خبر.
رضا سیمبر، کارشناس مسائل بین الملل، در برنامه رویداد رادیو گفتگو اظهار کرد با توجه به نفوذ مالی آمریکا در صندوق بین المللی پول، این پیش بینی وجود دارد که این صندوق با درخواست ایران جهت دریافت وام مخالفت کند. محمد رضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در برنامه فردای روشن رادیو گفتگو اظهار کرد یکی از مهمترین اقدامات در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اصلاح ساختار بودجه است. رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت ارائه آموزش در بستر فضای مجازی، در تماس تلفنی با وزیر آموزش و پرورش از تلاش معلمان قدردانی کرد. آقای روحانی در گفتگو با آقای محسن حاجی میرزایی با تأکید بر اینکه تعطیلی فضاهای آموزشی به هیچ وجه نباید به معنای تعطیلی آموزش باشد، از تلاش همه معلمان کشور برای تحقق شعار تعطیلی مدرسه در دوره مبارزه با بیماری کرونا، تعطیلی آموزش نیست، قدردانی کرد. خب شنوندگان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم. ساعت 12:22 هست و شما شنونده برنامه رویداد هستید. خب همونطور که میدونید، برخی از اصناف که به حال به نوعی حالا با عنوان کم ریسک از اونها یاد میشه، کارشون رو از امروز 23 فروردین ماه آغاز کردن. البته در استانها و در تهران از روز 30 فروردین ماه این فعالیت به نوعی آغاز خواهد شد. در مورد شرایط به حال بازگشایی اصناف گفتگو میکنم با آقای دکتر خسرو ابراهیم نیا، نائب رئیس اتاق اصناف. آقای دکتر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، به این شرایط بازگشایی اصناف اشاره بکنید که در چه شرایطی اینها باز میشن؟ آیا نظارت هایی بر اینها وجود داره؟ اتاق اصناف نظارت میکنه بر اینها یا نه؟
همونطور که اطلاع دارید، تمام اتفاقاتی که میفته زیر نظر ستاد برسه مبارزه با کرونا هستش، که این ستاد عالی هستش که در سطح بالا تصمیم گیری میشه. تصمیم سازی ها و برنامه ریزی ها بر اساس پیشنهادات اتاق اصناف انجام میشه. جلسات هم تقریبا هر روز، از حتی روز جمعه، این جمعه، جمعه گذشته، تمام ایام ما در جلسات رو داریم با حضور مسئولین، معاونت محترم وزارت سمت، مسئولین محترم، رئیس محترم سمت استان تهران و تمام عزیزان این مسئول و مشورت داریم. بحثی که الان وجود داره این هستش که در این لحظه و در این مقطع یک سلسله کارها و فعالیت‌های ضروری در استان تهران کمافی سابق باید باز باشه و بقیه برای جلوگیری از به صلاح این بحث زنجیره قطع بشه. یعنی هنوز اتفاق خاصی الان نسبت به هفته پیش، نسبت به 20 روز پیش، اتفاق خاصی برای کسب نیفتاده، اما پیشنهاداتی که داده شده بر اساس اون پروتکل های بهداشتی و رعایت مواردی که باید انجام بشه، سامانه هوشمندی و طراحی شده که مشخصات اون واحدهای صنفی به سلاتون سامانه ها بره و بر اساس تعییدی که باید باشه پشت شیشه مغازه ها واحدهای صنفی باشه انجام بدن. اما شغل ها رو ما اومدیم در ستادهای زیر مجموعه ستاد کرونای اصفکاری به سلا در مجموعه اتاق اصناف از سه رنگ آوردیم، رنگ زرد و سبز و قرمز، یا سبز و زرد و قرمز آوردیم، کارهایی که خطرهاش کمتره، نیمه خطره و احیانا خطرزا هستن. اینها رو تقسیم بندی کردیم و یک درجه آسیبی رو ما برای اینا برآورد کردیم. تمام اینها پیشنهاد شده، ما منتظریم تصمیم نهایی رو برای احتمال خیلی زیاد برای روز دوشنبه یا سه شنبه از ستاد میاد، برای برنامه ریزی که انشالله از اول اردیبهشت ماه انشالله میخواد انجام بشه. اما تو این مقطع زمانی که در بحث تهران هستش، این هستش که فقط فعالیت های ضروری مثل سوپرمارکت ها، مواد پروتئینی و این مایحتاج روزانه مردم باید باز باشه. اتاق اصناف هم باز و سینشون دائم داره رصد میکنه و بعد از این هم باز ما برای این قضایا برنامه ریزی کردیم، نیروهامون رو آماده کردیم که بر اساس اون دستور عمل ها واحد های سنفی به صلاح انجام وزیفه کنیم.
پس آقای ابراهیمی، برای بعد از سیوم فروردین این که کدوم مشاغل اونهایی که پر ریسکن میتونن باز بکنن یا نه هنوز برنامه ریزی صورت نگرفته، درسته؟
برنامه ریزی انجام شده. ببینید عرض کردم ما در سه گروه اینا رو بردیم،
درسته.
سبز و زرد و خرمز.
بله.
بعد اومدیم سبز و به اصطلاح با زرد ادغام کردیم، در دو گروه بردیم. تمام اینایی که من اگه بخوام چیزی بیان بکنم ممکن یک شبهه پیش بیاد، یعنی ما کاملا میدونیم که چه اتفاقی انشالله به خوبی و خوشی انشالله برای مردم، چون به اصلاح کسبه هم مشکلات خودشون رو دارن، حساب کتاب با مردم دارن، گرفتاری ها رو دارن، از این طرف به اصطلاح مالکین دنبال اجاره، خیلی مسائل، همه چیز زنجیره وار هستش. اما به هر صورت سلامتی مردم به نظر میرسی که واجب تر از اون، یعنی اگر من کاسب سلامت باشم بهتر از اینه که برم توی مغازم بشینم و مشتری نداشته باشم. لذا تمام اینا رو ما داریم برنامه ریزی میکنیم، بررسی میکنیم، سعی میکنیم با هماهنگی و همکاری که میخواد بشه آسیب ها کمتر باشه. دولت محترم هم با تمام قدرت اشرافیت داره. من همین الان که دارم خدمت شما هستم، حدود 40 دقیقه پیش از پیش مقام معاونت محترم وزارت دارایی جلسه داشتیم، خیلی به صلاح همراه هستن با کسب خودشون، میدونن که آسیب خوردن کسب، لذا تمام برنامه داره انجام میشه. یعنی هیچ کدوم نه سیستم وزارتخونه ها دولت نخوابیده، ما هم نخوابیده، همه داریم کار میکنیم. منتها باید شرایطی باشه که آرامشی هم برای جامعه باشه انشالله. سلامتی مردم به نظر من خیلی بیشتره. مردم هم عجله نکنن، سلامتی خودشون، خانواده‌هاشون، بچه‌هاشون، همکارانشون، پرسنلشون بیشتر از مهمه. بودن اول آدم از خودش سر پا باشه تا بتونه کسب و کاری انجام بده.
قطعا همینطور هستش. اما حتما متولیان هم همونطور که شما گفتید، حالا جلساتی با مالیاتی ها و دارایی داشتید و حالا تو بخش های مختلف، حتما هوای کسبه رو باید داشته باشن در این ماه هایی که به حال اوج فروش بعضی از همین مشاغل و کسبه بوده، به حال نتونستن کاری انجام بدن. حالا بعضی از مردم خودشون اومدن اجاره هایی که داشتن رو اونها رو حالا نصف کردن یا حالا کلن حذف کردن اجاره، دریافت اجاره رو تو این ماها. حتما متولیان هم باید اقدامات جدی رو توی این قضیه انجام بدن تا به حال مردم کمترین ضرر رو به حال داشته باشن. اونهایی کارمند هستن به حال شاید حقوقشون رو دریافت میکنن، اما به حال کسبه مشکلات بیشتری دارن. خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیمی نیا از شما. انشالله که خداوند توفیق بده به شما.
سلامت باشید.
خدا حافظ.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
خب با آقای دکتر خسرو ابراهیمی‌نیا نایب رئیس اتاق اصناف گفتگو کردم درباره موضوع بازگشایی اصناف و شرایطی که به هر حال اصناف پر ریسک و کم ریسک دارن برای آغاز کارشون. بعضی از اونها از امروز 23 فروردین ماه کار خودشون را آغاز کردن در استانهای مختلف، اما در تهران از 30